وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة ابن الحسن صلوات الله عليهم أئمة. اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم إنك على كل شيء قدير.
طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده مقبول درگاه حضرت حق باد. دعوت میکنم که با ادامه برنامه ها ما را همراهی کنید. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. میدانید که از روز شنبه ما ساعت 11:30 به وقت ایران، 12:30 به وقت افغانستان در خدمت شما دوستان هستیم با مدت 30 دقیقه. البته برنامه تکرار میشه بعد از ظهر ساعت 10 دقیقه به 6 به وقت ایران و 10 دقیقه به 7 به وقت افغانستان. همین برنامه‌ای که صبح در خدمت شما هستیم به صورت زنده و مستقیم بعد از ظهر تکرار خواهد شد. اگر برنامه‌ای را نتونستین صبح بشنوید، میتونید که تکرارش را بعد از ظهر بشنوید. خب ما در خدمتتون هستیم. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. هشدار ایران و رژیم صهیونیستی در صورت هر گونه اقدام تجاوزکارانه. و اظهارات نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در رابطه با عملیات ایران بر علیه رژیم صهیونیستی. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی هشدار داد که این رژیم در صورت اصرار به اقدامات تجاوزکارانه با مجازاتی سنگین‌تر و سخت‌تر مواجه خواهد شد. سرلشکر عبدالرحیم موسوی با هشدار به رژیم صهیونیستی و برخی دولت‌های غربی درباره هر گونه اشتباه دوباره و پیامدهای آن گفت: اگر آمریکا برای حمایت از رژیم صهیونیستی مداخله کنه، همه پایگاه‌ها و منافع کشور در منطقه، به خصوص مبدأ‌های تهاجم علیه ایران، اهداف عملیاتی محسوب خواهد شد و هدف جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.
یک بار دیگر هشدار میدیم که اگر رژیم نامشروع صهیونیستی بخواهد اصرار بورزد در اقدامات تجاوزکارانه خود، این بار با مجازات سنگین‌تر و سخت‌تر مواجه خواهد شد. به سردمداران آمریکا هم هشدار میدیم چنانچه آمریکا ورود و مداخله کند به حمایت از رژیم صهیونیستی، تمام پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه، به خصوص از آن جاهایی که از آن مبدأ اقدامی بر علیه ایران صورت بگیرد، همه اون پایگاه‌ها و منافع اهداف عملیاتی محسوب شده و مورد هدف جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند گرفت.
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به عملیات موشکی علیه رژیم صهیونیستی گفت محدود بودن در دفاع مشروع و تنبیه رژیم صهیونیستی به این معناست که ما هیچ هدف غیر نظامی را در پاسخ خود تعریف نکردیم و هیچ مکان اقتصادی و یا جمعیتی را هدف قرار ندادیم. حسین امیر عبداللهیان بعد از ظهر دیروز در نشست خبری درباره پاسخ موشکی سپاه پاسداران بعد تجاوز اخیر صهیونیست‌ها در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق اظهار کرد:
6 ماه گذشته که همه ما شاهد جنایات جنگی ترکیبی رژیم اسرائیل علیه مردم غزه و کرانه باختری بوده ایم، بارها رژیم اسرائیل در عملیات نظامی تروریستی اماکن و مستشاران رسمی نظامی ضد تروریسم ایران در خاک سوریه را هدف قرار داد و تعدادی از مستشاران نظامی ما در این حملات به شهادت رسیدند. ما باز با نگاه به حساسیت‌های موجود در منطقه و با اعتقاد به خویشتنداری و عدم گسترش دامنه تنش و جنگ در منطقه بر مسیر حقوقی، سیاسی و بین المللی تمرکز کردیم. خواستار برگزاری نشست فوق العاده شورای امنیت سازمان ملل شدیم. بیانیه‌ای به ابتکار روسیه در شورای امنیت ارائه شد و به رویه سکوت گذاشته شد. متاسفانه در اقدامی ناقض مقررات و قوانین بین المللی و کنوانسیون‌های وین، دولت‌های آمریکا، انگلیس و فرانسه مخالفت خود را با صدور بیانیه‌ای در محکومیت حمله به سفارت کشورمان در سوریه اعلام کردند و مانع آن شدند که حتی یک بیانیه حد اقلی در شورای امنیت و در محکوم کردن اقدام علیه اماکن و افراد دارای مسئولیت دیپلماتیک از سوی شورای امنیت سازمان ملل صادر بشود. نتیجه این رفتار آمریکا و 2 کشور اروپایی ذکر شده طبعاً تشویق بیشتر نتانیاهو بر عبور از خطوط قرمز و نادیده گرفتن منشور ملل متحد و قوانین و مقررات بین المللی است. با این حال نیروهای مسلح ما حدود 10 روز منتظر اقدامات و تلاش‌های دیپلماتیک ما و همکارانم در عرصه بین المللی بودند. در 72 ساعت گذشته تماس‌های مختلف برخی از وزرای خارجه با این جانب ناظر بر توصیه به ایران برای خویشتنداری و عدم دفاع مشروع و تنبیه رژیم صهیونیستی بود. ما به همکاران و وزرای خارجه کشورهای تماس گیرنده یادآوری کردیم که ای کاش در 6 ماه گذشته چنین توصیه خویشتنداران ایرا به حاکمان جنگ طلب و رژیم اسرائیل که مرتکب جنایات جنگی ترکیبی علیه ساکنان غزه و کرانه شده است و یک نسل کشی تاریخ معاصر رو رقم زده است ارائه می دادید.
وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر محدود بودن ایران در دفاع مشروع و تنبیه رژیم صهیونیستی تصریح کرد: نیروهای مسلح ایران حتی در حمله با پایگاه نظامی که مرکز عملیات رژیم صهیونیستی علیه سفارت ایران در دمشق بود، دقت لازم برای برخورد و پاسخ به رژیم صهیونیستی را مورد توجه قرار داد.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در یک اقدام هماهنگ اهداف نظامی رو در درون رژیم صهیونیستی مورد اصابت قرار دادند. عملیات نظامی ایران محدود بود. ما به کاخ سفید طی پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با هدف دفاع مشروع و تنبیه رژیم اسرائیل صورت می‌گیرد. در این عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با محاسبات دقیق، با استفاده از پهپاد و موشک‌های هدایت شونده و دقیق، اولا پایگاه نظامی که هواپیماهای F-35 در اختیار رژیم صهیونیستی در آنجا نگهداری می شوند و عملیات بر روی ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق با استفاده از امکانات این پایگاه نظامی و F-35 انجام شد. این پایگاه و مقر مورد هدف قرار گرفت. همچنین در نقطه دیگری عملیاتی انجام شد که به واقع مرکز اطلاعاتی و چشم رژیم صهیونیستی برای هدایت تمام عملیات‌های 6 ماه گذشته و از جمله عملیات اخیر بر روی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق، مجموعه اطلاعات و هدایت‌های اطلاعاتی از آن نقطه انجام می‌شد. محدود بودن در دفاع مشروع و تنبیه رژیم صهیونیستی به این معناست که ما هیچ هدف غیر نظامی در پاسخ خود تعریف نکردیم. نیروهای مسلح ما هیچ مکان اقتصادی و یا جمعیتی رو مورد هدف قرار ندادند. حتی در حمله به پایگاه نظامی که مرکز عملیات رژیم صهیونیستی علیه سفارت جمهوری اسلامی ایران قرار داشت، دقت لازم برای برخورد و پاسخ به رژیم صهیونیستی مورد توجه قرار گرفت.
بخشی از صحبت‌های امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد ضمن هشدار نسبت به هر گونه ماجراجویی نظامی بیشتر توسط رژیم اسرائیل بر عزم تزلزل ناپذیر خود برای دفاع از مردم، امنیت و منافع ملی، حاکمیت و تمامیت ارضی خود در برابر هر گونه تهدید یا اقدامات تجاوزکارانه و پاسخگویی قاطعانه و مطابق با قوانین بین المللی و هر گونه تهدید یا تجاوزی تاکید کرد. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران قصد درگیری با آمریکا را در منطقه نداره، اما اگر این کشور عملیات نظامی ضد ایران، شهروندان یا منافع جمهوری اسلامی انجام بده، حق ذاتی خودش را برای پاسخ متناسب محفوظ خواهد داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در اولین نشست خبری سال جدید پاسخ ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه را در راستای اعمال حق ذاتی ایران برای دفاع از خود در راستای دفاع مشروع عنوان کرد. ناصر کنعانی با بیان ای که اقدام ایران ضروری و متناسب بود و اهداف نظامی مورد هدف قرار گرفت، در پاسخ به سوال اظهار کرد انتظاری است که دولت آمریکا رفتار مسئولانه، دقیق و واکنش مشروع و متناسب ایران مورد توجه قرار بده و به جای اتخاذ رویکرد غیر مسئولانه و انتخاب الفاظ نامناسب، قدردان اقدام منطقی، مشروع، متناسب و توأم با مسئولیت ایران باشد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خودش گفت توصیه ما به همه حامیان رژیم صهیونیستی است که قدردان اقدام مسئولانه و متناسب ایران باشند و به جای انتخاب الفاظ نامناسب در ارتباط با ایران رژیم غاصب صهیونیستی را از انجام شرارت‌های بیشتر که تبعات آن بیشتر از همه دامنگیر این رژیم خواهد بود برحذر دارند. سخنگوی وزارت خارجه طالبان در پیامی حمله ایران به سرزمین‌های اشغالی را دفاع مشروع خواند. عبدالقهار بلخی افزود رژیم صهیونیستی در ادامه جنایات خودش شعبه سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه را برخلاف تمامی موازین دیپلماتیک و قوانین بین المللی در روز اول اپریل هدف قرار داد که در پاسخ به آن جمهوری اسلامی ایران اقدامات دفاعی مشروعی انجام داد. جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود هم حملات ایران علیه رژیم اسرائیل را اقدام دفاعی مشروع دانسته و ابراز امیدواری کرده که رژیم اسرائیل از تشدید بیشتری درگیری ها خودداری کنه. با گفته این جبهه ایران بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد در پاسخ به حمله رژیم اسرائیل بر کنسولگریش در دمشق اقدام دفاعی انجام داده. در اعلامیه جبهه مقاومت ملی افغانستان آمده که حمله دو هفته قبل به نمایندگی کنسولی ایران در دمشق خلاف تمام موازین بین المللی به ویژه کنوانسیون ویانا بود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حملات پهپادی و موشکی ایران بر اسرائیل را حق مشروع دفاع از خود خوانده. به گفته کرزی ایران همسایه افغانستان است که در لحظات سخت با مردم افغانستان بوده و شهروندان کشور نیز احساس همدردی و همبستگی با مردم ایران دارد. همچنین عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان حملات ایران بر اسرائیل را یک اقدام دفاعی و عکس العمل در برابر نقض حاکمیت ملی این کشور دانسته. محمد محقق از چهره‌های سیاسی و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در واکنش به حمله اخیر بیان کرد که حمله موشکی و پهپادی ایران در چارچوب حق دفاع از خود و حق طبیعی دولت و ملت ایران بود. حزب وحدت گفته که حملات صورت گرفته از سوی ایران مرهمی بر دلهای زخم خورده فلسطینی‌های ساکن غزه است. همچنین گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان هم در واکنش به این حمله در صفحه ایکس خودش آورده که پاسخ ایران به حمله به کنسولگریش حق مسلمش بود. مسئولیتش به زمامداران شرور اسرائیل و حامیانش برمیگردد. این یک انکشاف مثبت است که در جهان اسلام کشوری را میابیم که در برابر جاندارم آمریکا در منطقه راه عکس العمل و انتخاب بالمثل را انتخاب میکند، نه سکوت ننگین و تسلیمی ذلت‌بار را. مردم، دانشگاهیان و کاربران شبکه‌های اجتماعی افغانستانی از حملات تلافی جویانه ایران علیه رژیم اشغالگر اسرائیل حمایت کرده او را تنبیهی و مناسب خواندند. در دانشگاه‌های افغانستان جوانان از اقدام جمهوری اسلامی ایران استقبال و قدردانی کرده. از جهان اسلام می‌خواهند که در برابر جنایات رژیم غاصب صهیونیستی و حامیان آن سکوت بشکنند و متحدانه آماده پاسخگویی شوند.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. ساعت 12:47 دقیقه است. همچنان با شما دوستان همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان گفت عملیات ایران علیه رژیم صهیونیستی خاستگاه مردمی داشت. حسن کاظمی قمی در مصاحبه تلویزیونی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت هدف جمهوری اسلامی ایران تنبیه رژیم صهیونیستی بود و یکی از ویژگی‌های این عملیات این بود که جمهوری اسلامی به عدالت بین المللی توجه دارد، چرا که حمایت از غزه در چارچوب عدالت بین المللی است.
ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. این اقدام تنبیهی که نظامیان سلحشور جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اون اقدام رژیم اشغالگر قدس در حمله به یک مرکز دیپلماتیک انجام دادن، به نظر من بیش از آن که یک مانور نظامی باشه در برابر رژیم اشغالگر قدس، یک مانور ایمانی بود. مانور ایمانی به چه معنا؟ به این که جمهوری اسلامی ایران خارج از هر نوع تهدیدی که جبهه استکباری و سکیوریسم کرد، امریکایی‌ها کردند. متحدین اروپایی امریکا، کشورهایی که امروز شما دیدید، سفراشون احضار شدن به وزارت امور خارجه. یعنی جمهوری اسلامی در برابر این تهدیدات ایستادگی کرد، عملیات تنبیه خودش رو نشون داد. این یک قدرت ایمانی است. اینکه رهبری انقلاب، معظم انقلاب، اینکه نیروهای مسلح کشور تصمیم میگیرند که یک پاسخ تنبیه آمیز رو بدهند. حتی که گفته میشود پاسخ تنبیه آمیز یعنی منهای جنگ، اما آمادگی برای هر نوع پاسخ در برابر اقداماتی که دشمن انجام میدهد. در برابر جبهه استکبار و صهیونیسم این تصمیم نظام یک مانور ایمانی بود. همانطوری که عملیات طوفان الاقصا نشان داد که رژیم از حالت تهاجم برای توسعه موقعیت تبدیل شد به دفاع برای حفظ موجودیت، این عملیات هم نشون داد. در تداوم عملیات الاقصا شرایط رژیم دیگه به دوره قبل باز نخواهد گشت. اقدام جمهوری اسلامی ایران، اقدام تنبیهیش، علیه مردم یهود نیست، علیه یک رژیمی است، رژیم صهیونیستی کودک کش. رژیمی هست که در سابقه خودش کشتار فجیع در صبرا و شتیلا رو داره. کشتارش رو در همین عملیات 190 روزه در غزه که مردم رو کشت. شما دیدید این اقدام این رژیم صفا که یک رژیم صهیونیستی جعلی سیاسی استعماری است و اون سابقه تاریخی در کشتار مردم بیگناه. جمهوری اسلامی به دنبال انتقام از مردم یهود نبود، به دنبال انتقام از این رژیم صهیونیستی است. و در این حال در نوع عملیات و تعیین اهدافی که از مسائل مهم برای جمهوری اسلامی ایران بود مردمی است که مردم در این حوادث دچار خسارت نشوند. تمام اهداف سیاسی، نظامی، دفاعی، امنیتی، اقتصادی رژیم اشغالگر قدس در تیررس ابزارهای جنگی کشور ما هست. اما مسئله ما مسئله مردم نیستن، مسئله ما اینه که با رژیم کودک کش ما تلف هستیم. اینکه شما به صورت به قول عرب ها یک عملیات عشوائی، یک عملیات وسیع اما بدون هدف، شما موشکات رها کن روی شهرها، چند ده هزار مردم کشته می شوند در این عملیات سهمگینی که صورت گرفت. هزاران نفر کشته می شوند. آیا کشته شدن مردم نشانگر پیروزی است؟ جمهوری اسلامی دقت در هدف، هدف گذاریش که درست رژیم رو هدف قرار بده. دو، از بعد انسانی است، مردم مورد هدف قرار نگیرند. این یکی از رمز توفیقات جمهوری اسلامی است که در حتی جنگ که هدف نظامی برای آزادسازی مناطق هم انتخاب میکنه، مسئله مردم برایشون مهمه. من خوبه که اینجا یاد کنم از فرمانده شهید ما حاج قاسم سلیمانی. چرا گفتن نابغه جنگی بود، نظامی بود؟ نابغه نظامی نه، این خوب تکنیک و تاکتیک نظامی رو میدانست، ایشون استاد بود. این که در یکی مثل موصل که 3 میلیون جمعیت وجود داره چگونه عمل کند که صف دشمن و تروریست رو از مردم جدا کنه که مردم آسیب نبینند، این هنر نظامی جمهوری اسلامی است که پیوند نظامیگری با اخلاق است، پیوند نظامیگری با عدالت خواهی است. اینهایی که میگویند در این عملیات ها تعداد کشته ها کم است، اصلا بنای جمهوری اسلامی نبوده که مردم یهود رو بکشد.
حسن کاظمی قمی بود، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان. همزمان با فرا رسیدن فصل بهار، بازار خرید و فروش گل و نهال در پایتخت افغانستان رونق بیشتری یافته. با وجود آن که مشکلات اقتصادی مردم در 2 سال اخیر افزایش یافته، اما فرهنگ غرس گل و نهال میان مردم افغانستان جایگاه ویژه داره و شهروندان تلاش دارن علارغم همه مشکلاتی که گریبانگیر آنان است در حد توان برای سرسبزی کشور خودشان تلاش بکنند. شهرداری کابل هم با استقبال از سهمگیری مردم در سرسبزی کابل از شهروندان می‌خواهد تا در حفظ و مراقبت نهال‌ها توجه بکنند. هرچند که همه ساله با فرارسیدن فصل نهالشانی در شهر کابل هزاران نهال از سوی شهرداری کابل و مردم غرس میشه، اما در بیشتر قسمت‌ها به دلیل عدم حفاظت و مراقبت و همچنین بی‌توجهی برخی از شهروندان از بین برده میشه. در همین خصوص گزارش بشنوید از همکارم زهرا سلطانی.
همزمان با فصل بهار و موسم گل و درخت، شماری از فروشندگان گل و نهال در کابل میگویند فروشاتشان امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. آنان میگویند انواع گلها و نهالهای مثمر و غیر مثمر را در دکانهایشان دارند که بیشتر مسئولان نهادهای دولتی، مکاتب، پارک ها و خانواده ها گل و نهال را از آنان خریداری می کنند.
از وقتی که بهار شده، یعنی ماه عمل، نسبتاً فروشات ما خوب شده. می بره مردم به خاطر سرسبزی، زیر درخت های میوه‌ای به خاطر زمین و اولی خود.
از پارسال که امسال مشتری ها بیشتر است، انشاءالله زیادتر است. پارسال کمتر بود، امسال علاقه مردم زیادتر شده.
بیخی خوب است، می خره مردم، یا کس برای خانه، کس برای جای دولتی، مکتبا، برای پارکا، شکر فضل خدا خوب است، پارکا هم جور شده حاله.
شمار دیگر از فروشندگان اما میگویند خشکسالی و کمابی در کابل یکی از مشکلاتی است که باعث شده مردم کمتر به خرید گل و نهال رو آورند. آنان همچنان از حکومت میخواهند پروژه های نهالشانی را برای سرسبزی شهر و افزایش فروشات آنان در بخش های شهر کابل افزایش دهند.
خوب است، بد نیست، نمی پلان بازارهای ما فعلا خدا باز خوب است. فهمی بیاوی مراکبه که متظره ساختم از امون که مردم قدر دل نمی کنه، از خاطر صرف، از خاطر بیاوی.
دولت هم بیادر باید پروژه نیشانی را زیاد کنه که نیال زیاد شانده شود. چرا که اول بار همی چند روزی که است باید هرچی که درخت زیاد شانده شود ما قدر ملک سرساز می شود.
شماری از پایتخت نشینان هم که برای خرید گل و نهال به گل فروشی ها آمدند از دیگر شهروندان کابل می خواهند برای غرس نهال و نگهداری گل در محیط خانه هایشان برای سرسبزی و پاکی شهر همکاری کنند.
مردم ملت ما سریار کدام می شود؟ یه حق است که باید یک دانه نیال بشانه سرش، یا دمی گلدانه دولتی باشه یا چی باشه باید یک دانه نیال بگیره.
ما امروز آمدیم قدی خانواده می خواهیم که چند دانه گل ببریم از اینجا. گل که است خود از او در خانه تندرستی است، یک زیبایی خاص در گل. ما خودم در گل بسیار زیاد علاقه‌مندیم.
اگر که در این شرایط خو مردم از نگاه اقتصاد کمی بیار مشکلات داره، اما گل هم برای روحن آدم خوش می سازه.
در همین حال نعمت الله بارکزی سخنگوی شهرداری کابل میگوید در سال جاری قرار است شهرداری کابل 2 میلیون نهال را در نقاط مختلف پایتخت غرس کند. به گفته وی روزانه 6000 نهال در کابل غرس می شود و تاکید دارد که مردم بر حفظ و نگهداری نهال های غرس شده با شهرداری کابل همکاری کنند.
تمام این نهال‌ها در خروجات خود شهرداری کابل پرورش داده شده. یک نهال را هم ما از بیرون خریداری نکردیم و در قسمت آبیاریش هم سیستم آبیاری قطره‌ای و هم کمکی‌های دیگه که از طرف بعضی از تصفیه‌خانه‌ها می‌آید و بعضی از سونه‌هایی در داخل شهر است الحمدلله تنظیم شده به وجود آمده و شهرداری کابل از آبیاری هم انشاءالله مشکل نداره. اما بحث اساسی است که همکاری مردم در قسمت نگهداری از نهال‌هایی که در شهر کابل هست بسیار مهم است، خصوصا نهال‌هایی که امسال غرس میشه و در قسمت بعضی از موارد مثل برخورد بعضی از اطفال با اونا و گپ‌های دیگه هنوز استقامت کامل نداره. در این راستا همکاری مردم را می
کنیم. افغانستان یکی از 10 کشور متاثر از تغییرات اقلیمی در جهان است. گفتنی است که با تازگی دفتر هماهنگ کننده سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که ولایت‌های مرکزی افغانستان با خشکسالی بالقوه مواجه‌اند. معاون ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان در گزارشی گفته است بخش‌های مرکزی این کشور با یک بحران شدید ناشی از اقلیم مواجه است. با این همه آگاهان امور محیط زیست بر این باورند که غرس نهال و گسترش ساحات سبز تأثیرات تغییرات اقلیمی را در افغانستان کاهش می دهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش زهرا سلطانی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم از کابل. میدانیم که از روز شنبه ما صبح در خدمت شما هستیم، یعنی ساعت 11:30 صبح در بخش صبحگاهی برنامه های رادیو دری، ساعت 11:30 به وقت ایران و 12:30 به وقت افغانستان در خدمت شما هستیم. با مدت نیم ساعت تا ساعت 1 خب برنامه به پایان میرسه. تکرار برنامه بعد از ظهر پخش میشه. 5 دقیقه اصخایی میکنم 10 دقیقه به 6 به وقت ایران، 10 دقیقه به 7 به وقت افغانستان. باز به مدت نیم ساعت همین برنامه‌ای که صبح ما تقدیم شما میکنیم بعد از ظهر تکرار میشه. میتونین که اونجا هم برنامه را بشنوید. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
آمدی آمدی خانم روشن شد، تو کاشانم روشن شد، آمدی خانم روشن شد، با تو کاشانم روشن شد. بعد از این از برم مرو جای، بعد از این از برم مرو جای، با تو دل خانم روشن شد، با تو دل خانم روشن شد، با تو دل خانم روشن شد، آمدی خانم روشن چشم تو را ندانستم، راز چشم تو را ندانستم، پیشی و بکران غزل گشتم، آمدی خانم روشن شد، پیشی و بکران غزل گشتم، آمدی خانم. آمدی آرزو
دوستان عزیز، در هر جا که هستید اوقاتی خوش برای شما عزیزان آرزو میکنیم. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. زبان نیاکان عنوان برنامه بعدی است.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنید، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
مبنای همزبانی. سلام دوستان، بشر بر روی کره زمین دارای هزاران زبان است. تعداد زبان‌ها آنقدر زیاد است که گفته می‌شود فقط در هندوستان مردم چند صد زبان مستقل دارند. بعضی زبان‌ها گویشوران بسیار دارند و بعضی کم. واقعاً ما چطور یک زبان را از یک زبان دیگر تشخیص می‌دهیم؟ یعنی مثلا یک نفر را فارسی زبان و یک نفر را اردو زبان می‌نامیم، در حالی که آنها ممکن است در یک شهر زندگی کنند، و باز دو نفر را فارسی زبان می‌دانیم، در حالی که ممکن است 2000 کیلومتر از هم فاصله داشته باشند. یک مبنای آسان و راحت برای اینکه تشخیص دهیم دو نفر هم زبان هستند یا نه این است که ببینیم این دو نفر می توانند با هم مکالمه کنند و یا نامه‌نگاری کنند. اگر شما یک فیلم هندی ببینید در حالت عادی، می توانید بفهمید که اشخاص فیلم چه می گویند؟
ویدنگرده ویرون کل مند دانده کدومو امپدیا
گریت سر. இந்த காலத்துல கூட ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியா இருக்கிறது ஒரு ரேர் சைட். இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னா, நீங்க உங்க ரெண்டு பசங்களை தான் ஃபேமிலின்னு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணீங்க. கடைசி பையனை பத்தி உழுந்துட்டே இருக்கும்.
برای فهمیدن فیلم نیاز به ترجمه دارید. یک کتاب روسی چطور؟ یک آواز چینی چطور؟ همه اینها را ما باید ترجمه کنیم تا متوجه شویم. ولی اگر یکی از کتاب‌های چاپ ایران به دست شما بیفتد چه؟ با ترجمه آن کتاب نیازمند هستید؟ یا اگر بخواهید با یک نفر از اهالی تاجیکستان حرف بزنید، باید یک مترجم واسطه شود تا حرف همدیگر را بفهمید؟ نه، اینجا دیگر ترجمه لازم نیست. همین یک معیار و مبنای ساده برای یگانگی زبان کافی است. هر وقت دو تا آدم برای مکالمه با هم نیازمند ترجمه نبودند، توانستند خط و کتاب همدیگر را بخوانند و آثار ادبی و هنری همدیگر را گوش کنند و کاملا درک کنند، می توانیم بگوییم اینها همزبان هستند. خب حالا یک مسئله. اگر یک نفر با لهجه کابلی غلیظ حرف بزند، حرف او برای مردم تهران قابل فهم است؟ با هزارگی غلیظ چطور؟ شاید تصور کنیم که اینجا پس ما دو تا زبان داریم. نه، اینجا زبان یکی است ولی لهجه است که فرق دارد. حالا تفاوت زبان و لهجه چیست؟ این را در برنامه بعد خواهیم گفت.
و این وطن فارسی به تیغ سیاست و جنگ قرنها از هم دور شد و امروز دوباره زمینه های پیوند بین فارسی زبانان زنده شده.
صدای
سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما سروران ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزیر امور خارجه ایران با نکوهش مواضع حمایتی آلمان از رژیم صهیونیستی گفت اگر رژیم اسرائیل بخواهد با ماجراجویی‌های خود ادامه دهد، پاسخ متقابل فوری و گسترده خواهد بود. حسین امیر عبداللهیان در دومین گفتگوی تلفنی آنالنا بایربوک وزیر امور خارجه آلمان با انتقاد از مواضع حمایتی آلمان از رژیم صهیونیستی تصریح کرد. هدف جمهوری اسلامی ایران هشدار به رژیم اسرائیل برای تفهیم پیامدهای عبور از خط قرمز است. وی در تشریح عملیات مقتدرانه نیروهای مسلح ایران ضد رژیم صهیونیستی گفت جمهوری اسلامی عملیات حداقلی و دقیقی را ضد مراکز نظامی رژیم اسرائیل که از آنجا به سفارت ایران در دمشق حمله شده بود انجام داد. وزیر امور خارجه ایران ابراز امیدواری کرد تلاش آلمان به جای محکومیت اقدام مشروع ایران بر توقف جنگ در باریکه غزه و برقراری صلح و امنیت پایدار از مدیترانه تا دریای سرخ متمرکز باشد. وزیر امور خارجه آلمان نیز در این تماس تلفنی با تاکید بر آغاز گفتگوها در این دوران پرمخاطره گفت تحولات اخیر باعث افزایش تلاطم شدید در منطقه شده و نشان می‌دهد تنش‌ها رو به افزایش است. نماینده دائم ایران در سازمان ملل با تاکید بر اینکه تهران قصد درگیری با آمریکا ندارد تصریح کرد با این حال اگر ایالات متحده علیه ایران شهروندان یا امنیت و منافع آن عملیات نظامی آغاز کند، جمهوری اسلامی از حق ذاتی خود برای پاسخگویی استفاده خواهد کرد. امیر سعید ایروانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل افزود ما با خویشتنداری نسبت به مشارکت اردوی آمریکا در رهگیری پهپادها و موشک‌های ایرانی به سمت اهداف نظامی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین تعهد خود را به صلح نشان دادیم و اظهار کرد ایران هیچ قصدی برای درگیری با آمریکا در منطقه ندارد و به تنش زدایی و اجتناب از گسترش درگیری متعهد است. سفیر ایران در سازمان ملل در این حال تاکید کرد که اگر ایالات متحده عملیات نظامی علیه ایران شهروندان یا امنیت و منافع آن را آغاز کند، جمهوری اسلامی از حق ذاتی خود برای پاسخگویی متناسب استفاده خواهد کرد. شورای امنیت که با درخواست رژیم اسرائیل برای بررسی حمله ایران به سرزمین‌های اشغالی نشست اضطراری تشکیل داده بود بدون صدور هیچ بیانیه و قطعنامه‌ای با کار خود پایان داد. نمایندگان کشورهای مختلف در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل که عصر یکشنبه به وقت محلی برگزار شد، از تشدید تنش‌ها در منطقه ابراز نگرانی کردند و خواستار خویشتنداری همه طرف‌ها شدند. در این نشست نمایندگان آمریکا، فرانسه، انگلیس و برخی دیگر از کشورها در اظهارات جانبدارانه از رژیم صهیونیستی حمله بی‌سابقه ایران به اسرائیل را محکوم کردند. این در حالی بود که نمایندگان کشورهای روسیه، چین، الجزایر، سوریه و شمار دیگری از اعضای سازمان ملل با انتقاد از بی‌توجهی این سازمان به حمله دو هفته پیش اسرائیل و کنسولگری ایران در دمشق، عملیات اخیر ایران علیه رژیم صهیونیستی را در چارچوب حق دفاع مشروع ارزیابی کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی در کشورهای عربی و اسلامی با اعتراض شدید به عملکرد اردن در انهدام پهپادهای ایرانی در مسیر رسیدن به اسرائیل، این اقدام را خیانت اردن به جهان اسلام دانستند. در پی اقدام دولت اردن در رهگیری و انهدام پهپادهای فایر شده از ایران به سمت سرزمین‌های اشغالی، کاربران مسلمان و ویژه عرب زبانان در شبکه‌های اجتماعی از همراهی اردن در خیانت با رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد کردند. یک نویسنده عرب زبان ساکن آمریکا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حتی خود اسرائیلی‌ها نیز خدمت شاه اردن را باور نمی‌کنند. حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان با تجدیل از حمله موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی این اقدام را حرکتی صاعقه‌وار و مرهمی بر دل‌های زخم خورده بیش از 2 میلیون فلسطینی ساکن غزه توصیف کرده است. حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در بیانیه حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل در نیمه شب 25 حمل 1403 را بی سابقه و در معادلات نظامی منطقه و جهان خارج از حد انتظار خوانده و افسوده است. این حمله که در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق انجام شد، مطابق با ماده 51 منشور سازمان ملل متحد و در چوکات حق دفاع از خود صورت پذیرفت. این بیانیه می افزاید حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل حق طبیعی دولت و ملت ایران بوده و ما آن را از یک سو اقدام دفاعی مشروع و مناسب در دفاع از خاک و تمامیت ارضی کشور برادر ایران تلقی می کنیم و از سوی دیگر این حرکت صاعقه‌وار را مرهمی می دانیم بر دلهای زخم خورده بیش از 2 میلیون فلسطینی ساکن باریکه غزه و ویژه خانواده های 10,000 شهید مظلوم. جبهه مقاومت ملی افغانستان هم حمله ایران علیه رژیم صهیونیستی را اقدام دفاعی مشروع خوانده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان روز دوشنبه 27 حمل در بیانیه‌ای حمله 2 هفته پیش اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق را خلاف تمام موازین بین المللی و ویژه کنوانسیون وین دانسته است. این گروه سیاسی تصریح کرده است که رژیم صهیونیستی باید از تشدید بیشتر درگیری‌ها به طور جدی خودداری کند. جبهه مقاومت ملی افغانستان همچنین از اقدام اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه استقبال کرده و تجدید و تنفیذ فوری آن را خواستار شده است. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی با خانواده‌های 3 تن از شهدای لشکر فاطمیون دیدار کرد. حسین شرافتی راد مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی با حضور در خانه‌های شهدای لشکر فاطمیون با خانواده‌های سردار شهید سید حمزه علوی، شهید سید محمد رضا حسینی و شهید جاوید الاثر سید حسین سجادی دیدار کرد. شرافتی در این دیدار که با حضور جمعی از مسئولان حیات مذهبی افغانستانی انجام شد، از مقام شامخ شهدا تجلیل کرد و ضمن تبریک حمله قهرمانانه موشکی ایران به مواضع رژیم اشغالگر قدس در سرزمین‌های اشغالی گفت: از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای نبرد انتقام جویانه وعده صادق و دفاع از عزت و عظمت ایران و اسلام سپاسگزاریم و این دلاور مردی های سلحشورانه رزمندگان جبهه مقاومت را ارج می نهیم. و در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار داشت: رزمندگان لشکر فاطمیون ادامه دهنده راه، اندیشه و مکتب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هستند و نقش بسیار موثری در جبهه مقاومت و دفاع از حریم حرم داشتند. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی در پایان سخنان خود تکریم و احترام خانواده های معزز شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم را که با صبوری و استقامت همواره پشتیبان رزمندگان اسلام بودند وظیفه خود دانست و بر آن تاکید کرد. معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تاکید کرد ایران به هیچ کس اجازه نمی‌دهد در خاک این کشور علیه حکومت سرپرست افغانستان فعالیت سیاسی کند. سید حسن مرتضوی در دیدار با محمد عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان افزود ایران تلاش می‌کند تا زمینه تعامل مثبت کشورهای منطقه با حکومت سرپرست را فراهم کند و روابط میان کابل و تهران را بیش از پیش گسترش دهد. پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، ایران با هدف حمایت از مردم افغانستان و کمک به بهبود اوضاع اقتصادی و برقراری ثبات سیاسی و امنیت در این کشور همسایه، روابط خود را با حکومت طالبان بر مبنای حسن نیت و احترام متقابل تنظیم کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
آنکه با روح خدا هم سفر دلها بود، آنکه در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
به نام او که انسان را آفرید. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز و شنونده، سلام و درود بر شما. با برنامه کلام ناب در خدمت شما عزیزان هستیم. کارشناس محترم برنامه امروز ما حجت الاسلام فرحزاد هست. موضوع برنامه امروز، جهنم بر چه کسانی حرام است؟
پیغمبر ما به اصحابشون فرمودن که اتدرون الا من حرمت النار، آیا میدانید آتش جهنم بر چه کسانی حرامه؟ یعنی اگه بخواد برن نمیذارن بره، در رو محکم میبندن، فریاد بزنه بخواد بره جهنم، جهنم حرام، داغ جهنم بر دل اون میمانه. آخه یه نفر گفت من جهنم نمیرم، من ابدا جهنم برو نیستم. گفت میبرندم، من که نمیرم، سلسله ها و زنجیرهای سوره و آیه قرآن هم هست، میکشن میبرنش. اگر این حدیث رو دقت بفرمایید و عمل بکنید، واقعا بدانید که مصداقش خواهید بود. آتش جهنم ابدا به شما اثر نمی کنه. اول شخصیت عالم میگه که همه کاره عالمه، شاگردش امیرالمومنین، تقسیم کننده بهش تو جهنم. آیا میدانید آتش جهنم بر چه کسانی حرامه؟ محال است بره جهنم. کیان؟ اینایی که ذکر زیاد میگن، نماز زیاد میخونن، سجاده میکشن، فلان کار میکنن، جهاد میرن. ولی اونی که منظور پیغمبره چیه؟ حضرت دو تا کلمه است، همه میتونن حفظ بکنن. فرمود آتش جهنم حرام است، علل حین لین، حین باهای دو چشم، حین یک کلمه است، لین دوتا رو معنا بکنم. حین یعنی کسی که بر خودش و دیگران آسان میگیره، سختگیر نیست، مثل آدم های وسواس، آدم هایی که زندگی رو آسان میگیرن، عبادت رو آسان میگیرن، راه خدا رو آسان میگیرن. یک روایت نابی پیدا کردم اعتراض به شهر داره، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن دخول الجنت رخیص و دخول النار غال، یعنی بهش رفتن ارزانه، جهنم رفتن گرانه. تو مسیر جاده رفتن خیلی آسانه، بیراه رفتن خیلی سخته، سنگلاخ و چاله و دست انداز. دخول الجنت رخیص میزان الحکمه آورده و دخول النار غال، یعنی بهش رفتن ارزان، جهنم رفتن خیلی سخته. آدم خلاف فطرتش، خلاف انبیا، خلاف راه خدا، خلاف فرشته، همه چیز زیر پا بگذاره، نردارم رد بکنه بره جهنم. ولی این رو حالا حیم یعنی کسی که آسان میگه، به زن و بچهش سخت نمیگیره، معلم ها سخت نمیگیرن، استادا سخت نمیگیرن. پیغمبر خدا فرمود ان الله لم یبعثنی مؤنتا ولا متعنتا و انما بعثنی معلما میسرا. خیلی حدیث قشنگی در نهج الفصاحه است. فرمود خدا من نفس به معلم سختگیری باشم. مؤنت یعنی سختگیر، به تکلف، مشق زیاد بگه، سخت بگیره، دو دقیقه دیر کرده نیم نمره رفودش بکنه. حالا یه موقع نمره خیلی کمی نمیگیم بی خودی، ولی حالا به خاطر نیم نمره میشه ارفاق کرد، یه کار جایز میشه واقعا سخت نگیره. معلم سختگیری نیستم، معلم بهانه تراش. بعضیا از سختگیری اون برتره، طرف واقعا سر وقت نمونده. باز یه معلمی رفیقمون میگفت، داشتیم میگم من تا حالا 20 به کسی ندادم، همه درسام خوب جواب میداد، میگم نه من آرام میشه. این چه حرفیه؟ شما باید یه کاری بکنی پایینا رو بیاری بالاتر. نه بهانه تراشم نه سختگیرم. لم یبعث معلما مؤنتا ولا متعنتا. و انما بعثنی معلما میسرا، قابل توجه علما، قابل توجه معلما، اساتید دانشگاه. آسان کنیم، دین ما دین آسانیه. ما گاهی خیلی بند بهش دادیم، سختش کردیم برای خودمون، برای دیگران، چه در امور دینی چه در امور دنیایی. آسان، من پام به اندازه گلیم هم دراز بکنم، من چرا وقتی میتونم اینطور جهاز تهیه بکنم، اینطور خونه تهیه بکنم، چرا خودم به آب و آتش بزنم، چرا خودم به تکلف بندازم؟ آسان بگیرین. حیین یعنی کسی که آسان میگیره. یه غزل زیبایی داره حافظ، حافظ میگه دوش با من گفت کاردانی تیزهوش، و از شما پنهان نشاید کرد سر می فروش. چی گفت؟ گفت آسان گیر بر خود کارها، که از روی طبع سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت. واقعا حکیمانه، گیر بدی بهت گیر میدن، هر چی فشار به دیگران به خود فشار میارن. بابا خدا میگه من آسان میگیرم. یرید الله بکم الیسر، میگه نه من مریضم هستم روزه میگیرم. یکی میگه من کاری به حرف آقایون علما ندارم، من مسافرتم روزه میگیرم. بابا حرامه، بدعت باطله. میگه نه من دلم نمیاد. این غلطه، ما باید تابع باشیم، هر چی بزرگان ما فرمودن، نماینده امام فرمودن، به اون عمل بکنیم. در هر صورت حیین یعنی کسی که سخت به خودش و به دیگران نمیگیره. دوم کلمهش لین، اول آسان بگیرن سخت نگیرن، دوم لین یعنی نرمن، ملایمن، لطیفن، منعطفن. در مقابل کفار ابن نداره اشد علی الکفار، بحثمون در مورد خدی هاست. ما میخوایم با هم زندگی کنیم، با خانواده، همسر، فامیل، دوست، رفیق، ارباب رجوع، نباید بیجا سخت بگیریم. لین یعنی نرمه، خدا وکیلی اصلا این حدیث هم نباشه. ببینید کسی که در زندگی به خودش و به دیگران سخت نمیگیره، مدیر، یه معلم، یه پدر مادر، و نرم و ملایمه، یعنی آتش نمیگیره. همین الان هم بهشته، همین الان هم جهنم نمیره، بعد هم جهنم نمیره، یعنی آتش نمیگیره، دیگران هم آتش نمیزنه. اتدرون یعنی آیا میدانید، علی من حرمت النار، آتش جهنم بر چه کسانی حرامه؟ فرمود بله. بعد از سوال خودشون پاسخ دادن، علی الحین لین، حین یعنی بر خودش و بر دیگران آسان بگیره، لین یعنی کسی که نرمه، ملایمه، لطیف، انعطاف‌پذیر.
تشکر و ممنون که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. همگی‌تان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یاره.